مسائل دو استاد شروع گشته 19-12-92 صفحه 22 و مما ذکرنا یظهر حال تمسک.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين سيما رحمة الله اللعن الدائم على أعدائه أجمعين. ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. خب یکی از ادله براعت رو این آیه قرار دادن لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دیگه دو جهت رو باید توجه کنید، یکی تقریب استدلال قائلین به براعت به این آیه، یکم اشکال شیخ. میگه مما ذکرنا یظهر وضعیت تمسک به این آیه، وضعیت تمسک یعنی از حیث اصل استدلال و از حیث اشکال هر دو از ما ذکرنا معلوم میشه، اما اصل استدلال به این بیانه. میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مستدل میگه عند الشک فی حرمت شیء شرب توتون، عند الشک فی وجوب شیء به خاطر عدم نص، حالا بحث ما فعلا تو عدم نص، بر اثر عدم نص عدم علم برای تو مقدور نیست، در وسع تو نیست امتثال اون حکم، پس بنابراین مکلف نیستی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی؟ یعنی لا یکلف الله نفسا الا به عمل کان مقدورا له، به عمل غیر مقدور خدا تکلیف نمی کنه. میدونید دیگه متعلق تکلیف عمله. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع اسم مصدره، معناش میکنیم به عملی که مقدور باشه برای تو، به عمل غیر مقدور تکلیف نمیکنه. مستدل میگه خب امتثال حکم مجهول مقدور ما نیست، برای سر اینکه مجهوله. وقتی مقدور ما نبود اون امتثال، پس ما مکلف نیستیم به اون عمل، و این یعنی عدم وجوب، عدم حرمت، حرمت مشکوکه، حرمت وجوب مشکوک منتفی میشه. این اشکال، این استدلال. اشکال ایشون هم روشنه چیه؟ قائل به احتیاط چی میگه؟ میگه محتمل الحرمه را باید ترک کنی، محتمل الوجوب را باید انجام بدی. آیا انجام محتمل الوجوب مقدور نیست؟ آیا ترک محتمل الحرمه مقدور نیست؟ احتیاط که مدعای طرف مقابله مقدوره در وسعه، پس این آیه نفی احتیاط نمی کنه. شما باید نظر طرف مقابل رو جوری دلیل اقامه کنید که نظر طرف مقابل نفی بشه. اخباری میگه در شبهه تحریمیه احتیاط واجب است، ترک واجب است. خب ترک محتمل الحرمه مقدوره که، پس میتونه تکلیف بهش بشه. اینم اشکال شیخ بر این آیه. ولی خب خیلی ها فرمودن، دقت کنید، خیلی ها فرمودن این آیه با آیه قبل فرق میکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، با لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها فرق داره. خیلی دقت کنید، به نظر میاد دلالت آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بر براءت بد نباشه، چون عرض کردیم مراد از ما معنای عامیه، شیء. آتاها معنای لغویش اتیان یعنی آوردن. و آتاها به تناسب هر متعلقی باید جوری تعبیر بشه. ایتا، ایتا اتیان من آمدنه، ایتا من آوردنه. آتاها مصدرش ایتاه، ایتا و صدقات خب معناش کنی به اعتا، ایتاء الحکم معنا میشه به اعلام ایصال. اگرچه صدر آیه مربوط به مال بود، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، اما در اینجا و یکلف الله نفسا الا ما آتا باید شامل مال بشه، اما همیشه در قیاس منطقی یه صغرا داریم یه کبرا داریم، دائره کبرا از صغرا اوسعه. قیاس شکل اول که اصل در قیاس ها بود دیگه خوندید، ایجاب صغرا کلیت کبرا شرایطش، و قیاس شکل اول هم اصل در قیاس هاست، تمام اشکال برمیگرده شکل اول. این آیه هم قیاس شکل اوله، صغرایی داره کبرایی داره، کبراش اینه که لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، لا یکلف الله نفسا الا آنچرا که برای او آورده. حالا آوردن اموال به اعتاش، آوردن احکام به اعلام بشه. لسان لسانیه که حالا تطبیق بر اون صغرا میشه، بحث ما رو میگیره. مسئله استعمال دفتر اکثر از معنا هم مشکلش حل شد، اکثر از معنا اینیست، نه سله در اکثر از معنا به کار رفته، نه موصول، نه خود ما، نه آتاها. اون آیه رو میشه دلالت رو پذیرفت، او با این فرق کنه. اینجا که میگه وسعها، این وسع رو شما خب دیگه باید معنا کنید به مقدور، بعدم طرف بر میگرده مستشکل میگه که خب ترک محتمل حرمه مقدوره. استدلال به این آیه تمام نمیشه، اما به آیه قبل تمام بشه. اینجا وسعه، وسع یعنی مقدور، لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا مقدورها. خب بخوایم استدلال کنیم اخباری برمیگرده ما میگه خب ترک محتمل حرمه مقدوره، خدا هم که میگه لا یکلف به غیر مقدور، خب که غیر مقدور نیست، پس این آیه دلیل نمیشه برای براءت. حالا دلیل برای احتیاط هم نمیخوایم بگیم میشه، اما دلیل برای براءت هم نمیشه. اما آیه قبلی لسانش لسانه آتاهای، آتاها یک مصداقش اقدره هاست، یک مصداقش اعلمه هاست. که تطبیق بشه بر بحث ما این تمام. و منها قول تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بفرمایید. چی؟ که چون دولت لاکه اراده رو به خصوص تنافی بوره در آیه ارادت خوب بالخصوص، خب ما نمیگیم ارادش بالخصوص، ما عامش میگیم. بله اگر بگیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی الا حکما اعلمها، اینجوری معنا کنیم، خب با صغرا نمیسازه. من قدر علیه رزقه فلینفق من مال آتاه الله. بعد بگه لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها، ایش ربطی داره بگه دیگه، ربطی بگه صغرا نداره، بیگانه میشه. گفت ارادته بالخصوص، یعنی بخوایم از مای در ما آتاها حکم و تکلیف اراده کنیم، آتاها هم مانا اعلمه ها باشه، ای با مورد الآیه، یعنی با صغرا، با صغرا نمی سازه. اما خب گفتیم این کار رو نمی کنیم، ما رو معنا خودش رو حفظ می کنیم، ما معنا خودش یعنی شیء، آتاها هم یعنی آورده از خدا اون شیء را برای اون. حالا آوردن که کل شیئن به حسبی، آوردن در احکام به اعلامه، این معاتاها عموم خودشو داره، کبرای کلیه، تطبیق میشه البته برای صغرا، عمومیت خودش این لا یکلف الله نفسا الا معاتاها داره یک کبرای کلی رو اندالله بیان میکنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها الا دفع مال اعتاها، این جور معناش میکنیم نسبت به صغرا، نسبت به صغرا. اما خود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها عامه، شامل تکلیفی که نمیدانیم ما او را میشه. لا یکلف الله نفسا الا شیئا آتاها، حکمی که شما نمیدانید او را، شیئون لم یعته الله، لم یعلمه الله، لم یعلمه الله، پس لا یکلف. اینا رو خیلی باید در نظر بگیریم. تمسک به آیه قبل ممکنه بگیم تمامی این آیه، البته بر جامعه گیری نیست، کلمه ما رو ما نیومدیم برای این مال و حکم جامع فرض کنیم، ما رو در او استعمال کنیم، ما معناش یعنی شی، این شامل هم تکلیف میشه هم شامل مال دفع مال میشه. وقتی ما معنی لغوی ما رو در نظر بگیریم، معنی عام می‌داره، شامل همه میشه، ذات آیه قبل تمام بشه، اون آیه با این آیه حسابش فرق کنه. بله لا یکلف الله نفسا الا وسعها به درد قائلین به براعت نمی‌خوره در شبه حکمیه، بفهمه عرض بکنیم. ببینید ایتا نسبت به هر چیزی یه جور معنا میشه، وقتی میگه لا یعتیه الباطل من بین یده، اتیان باطل یعنی چی؟ یعنی نفوذ، یعنی ورود،
یعنی مجاز میشه؟
نه، یک معنی عام میداره نسبت به هر موضوعی یه جوری معنا میشه، یه جوری تطبیق میشه. گفتیم ایتا و کل شیئن به حسبی، ایتا آوردن، حالا در مال بگیم اعتا، در حق بگیم اعلام، مال رو خدا آتاه الا ما، یا لا یکلف الله نفسا الا ما آتا الا مالا الا دفع مال اعتاها، یا الا تکلیفا اعلمها. خاصیت قیاس شکل اول اینه که کبرا باید کلی باشه، کلیت کبرا باید محفوظ باشه. تطبیق با صغرا البته خب میشه دیگه، تطبیق میشه، اما کلیتش محفوظه. ما لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو به خصوص مال معنا کنیم که هنر نکردیم. خدا وقتی میگه و من قدر علیه رزق و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، بعد میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی سنت او این سنت کبرویه. حالا در این موردم ما آتاها رو معنا کنید به مالی که اعطا، اما مال کم. در جای دیگه باید باز ما آتاها رو به حسب خودش معنا کنید. و منها قولو تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ببینید تقریب استدلال بین آیه رو به نحو مختصر دقت کنید. تقریب استدلال در حقیقت تو سطر 6 صفحه 23 سطر 6 یک سطر نصفه هست. فیدل رو علا نفی العقاب قبل البیان. بلا شک آیه دال بر نفی عقاب هست. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. حالا این بعث رسول چیه مراد؟ اینا رو میگیم. وقتی نفی عقاب شد فیدل علا نفی العقاب قبل البیان. نفی عقاب نفی لازم وجوب طاعته. اگر شیخ انصاری به دنبال اون فیدل علا نفی العقاب قبل البیان یه جمله کوتاه دیگه اضافه میکرد خیلی سلیس میشد. نفی العقاب رو که آیه دلالت داره، نفی العقاب نفی لازم وجوب طاعته. وقتی اطاعت واجب باشه لازم وجوب طاعت اینه که اگر خب امتثال بکنی ثواب، امتثال نکنی عقاب. میگه قبل از بیان عقاب نیست، پس وجوب طاعت نیست دیگه. پس حکم قبل از بیان وجوب طاعت نداره، یه همون براعتیست که دنبالشی. مگر بحث در شبهه تحریمیه عدم و نس نیست؟ حرمت عملی را نمیدانیم، نسی هم براش نداریم. خب آیه میگه ما کنا معذبین حتی نبینا. اگر نفی عذاب شد، نفی عذاب نفی لازم وجوب طاعته. وقتی لازم رو نفی کنی ملزوم نفی میشه، پس وجوب طاعت منتفیه. پس یعنی حرمت مجهوله وجوب طاعت نداره، و یعنی براعت دیگه. این تقریب استدلال بین آیه. اصل استدلال همین مقداره. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. میگه بعث رسول مراد بیانه، حتی نبینه. ما عذاب نمی کنیم تا اینکه بیان کرده باشیم وظیفه را. وظیفه رو بیان کردیم، اطاعت نکردید عقاب میاد. اما قبل از بیان اطاعت نمی عقوبت نمی کنه. نفی عقوبت نفی وجوب طاعت، نفی لازم وجوب طاعت. نفی لازم یک شی نفی خود اون شیه. شما اگر بگید خب زوجیت نیست، قهرن اربعه نیست دیگه، نفی لازم شی نفی خود شیه، نفی عقوبت نفی وجوب طاعت. این استدلال متوی بحث رو مطرح کرده روی این حتی نب اثر رسولا. میفهمد در آیه سه احتماله: ما کنا معذبین حتی نب اثر رسولا. ممکنه بگیم مراد از این بحث رسول بیانه، اعم از بیان عقلی و بیان نقلی، متو چون غالبا راه علم به احکام الله بیان نقلیه، آیه تعبیر فرموده به بعث رسول از باب تقلید، ولی مراد عامه. حکمی را که علم بشداری چه از راه عقل چه از راه وحی باید اطاعت کنی، اطاعت نکنی عقوبت، استحقاق عقوبت هست پیش. چرا خدا فرموده ما کنون معذبین حتی نب اثر رسولا؟ یعنی در موارد حکم عقل اگر ما اطاعت نکنیم خدا عقاب نمی کنه؟ میگیم چرا؟ اونجا هم عقاب هست، احکام عقلیه هم اطاعت نکنی عقوبت میشی. پس چرا فرمود بعث رسول؟ بگیم از باب تقلیب، غالبا احکام الله رو باید روی بعث رسول بفهمی، از باب تقلیب. یک احتمال. احتمال دوم بگیم نه، اگر آیه بعث رسول را مطرح فرمود اصلا نظری نداره به احکام عقلیه که بخواد حالا در اونا هم اثبات عقوبت کنه یا نفی عقوبت کنه، نسبت به اونا ساکته. این آیه در صدد نیست ها، دقت کنید، خیلی این را باید توجه کنید. بیان اولین بود که آیه در صدد لزوم اطاعت تمام احکام عقلی و شرعی، اگر اطاعت نکنی خدا از عذاب میکنه، استحقاق عقوبت میکنه، چه حکم عقلی چه نقلی. پس چرا گفت بعث رسول؟ بعث رسول که میشه نقلی، میگیم از باب تقلید، از باب تقلید. ولی مرادش از بعث رسول حتی بیان عقلی هم هست، اصلا عقل رسول من داخل، کما ان الرسول عقل من خارج. اینو داریم تو بعض روایات دیگه این معنا رو. عقل پیغمبر درونیه، پیغمبر عقل برونیه. حالا اگر گفته بعث رسول ارسال پیغمبر، میگیم از باب تقلیبه، ولی مرادش همون عقلم هست، احکام عقلیه رو باید اطاعت کنی. معیار بیانه، ما کنا معذبین حتی نبینه. حالا این بیان یه وقت توسط خودته، خودت حاکمی، خودت محکوم، خودت محکمه، که تو مستقلات عقلیه چنینه. گاهی به واسطه انبیاء و ائمه است، غالبا از اون طریق واسطه است. یک احتمال دوم اینه که بگیم آیه در اصلا کاری فعلا به احکام عقلیه نداره، در صدد همون تبیین احکام شرعی است، احکام شرعیه رو باید اطاعت کن، اطاعت نکنی عقاب میشی. البته احکام شرعیه رو که باید اطاعت کنی بعد از ارسال رسول. این دو ببینید، در احتمال اول احکام عقلیه رو هم مخالفتش رو موجب عقاب قرار دادیم، و این بعث رسول از باب تقلید شد. تو احتمال سوم خیلی دقت کنید، احتمال سوم رو بگیم مثلا احکام عقلیه مخالفتش اگرچه موجب استحقاق عقابه، اما خود عقاب، خود عقاب متوقف بر بیان شرعیه. از ظلم و قبیحان که ام القضایای عقل عملیه، العدل و حسنان از ظلم و قبیحان، از ظلم و قبیحان هم حتی اگر وجوب، اگر وجوب طاعت عقلی رو میگه، وجوب فعل عقلی رو میگه، العدل و حسنان یعنی یجب تحققش دیگه، از ظلم و قبیحان یعنی یجب ترکش، یحرمو، این یحرمو و یجبوی شرعی که در پی عدل و ظلم عقل داره، مفصلم خوندید تو بساس نقو عقلی، این در حد استحقاق عقاب، خود عقاب متوقف بر بیان شرعی. من میدونم اگر ظلم بکنم مستحق عقاب میشم، در این شکی نیست، اما استحقاق میدونید اعم از وقوعه. خدا ممکنه کسی رو مستحق عقاب باشه ولی عقوبت نکنه، فضل خدا. خود عقاب متوقف بر بیان وحیه. آیه استحقاق رو که نگفته، خیلی بیان قشنگی ایتیکه ای آیه که استحقاق رو نگفته، آیه نفرموده لم تکونو مستحقین للعقاب حتی نبعث رسولا. نخیر، استحقاق عقاب دائر مدار بعث رسول نیست، احکام عقلیگر هم که مخالفت کنی استحقاق عقاب میاد، اون خود عقابه. گفته ما عقابی بخوایم بکنیم، عقابمون خود عقاب، این متوقف بر بعث رسول. هیچ عیبی نداره بگیم ظلم هم استحقاق عقاب میاره، اما عقاب حتما واقع میشه یا نه، اینو اگر آیه لا تظلمون ولا تظلمون، اگر امثال این معانی نبود تر روایات و ادله، ادله نقلی، ما عقاب رو نمی گفتیم. یک کلمه اشعری، اشعری اگر استحقاق عقوبت ظالم را بخواد شرعی قلم داد کنه، غلطه، غلطه، طالب صدای فراوان داره. استحقاق عقوبت ظالم عقلیه، این نمیتونه شرعی باشه، خیلی طالب صدای بدی داره اگر کسی حسن و عقلی به این معنا انکار کنه. اما اگر خود عقوبت رو شرعی بدونه عیبی نداره، خود عقوبت استحقاق داره، ظالم برای بابت ظلمش استحقاق عقوبت داره، اما عقوبت می شود، این به خاطر عدل نقلی. آیه هم که حرف از استحقاق نزده، حرف از عقوبت زده، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، حتی واجبات و محرمات عقلیه هم عقوبت برایشون متوقف بر بعث رسول، استحقاقش متوقف نیست، عقوبت متوقف بر بعث رسول، استحقاق عقوبت متوقف نیست، خود عقوبت. ما آیه داره این رو میگه. ایناش بحثای علمیه، بحثای ربطی به استدلال نداره ها، اینا بحثای باید تو تفسیر مطرح بشه. حالا شاید هم آورده اینجا، اونی که مهمه برای ما تو این بحث اصولی اینه که بالاخره خدا در ظرف عدم بیان، عدم وصول، حالا چه عقلی چه شرعی، وصول به عقل و وصول به شرع، به وحی، در ظرف عدم وصول خدا عقوبت را نفی کرده، اگر عقوبت را نفی کرد وجوب طاعت نفی شده. اتیکرشون اضافه نکرده، اضافه میکرد خیلی خوب بود. یدل علی نفی العقوبت قبل البیان قبل العلم بالحکم. نفی عقوبت نفی لازم وجوب طاعته، پس ملزوم که وجوب طاعته نفی میشه. حکم الله موجود غیر معلوم وجوب طاعت نداره. از کجا میگید؟ چون آیه میگه عقوبت نداره. اگر عقوبت نداره پس وجوب طاعت نداره دیگه. اگر وجوب طاعت داشت که به دنبالش عقوبت بود. این استدلال به این آیه تا برسیم به اشکالش. و من ها ما کننا معظمین حتی نبعث رسولن بناهن علا هم نبعث رسول کنایتون ان بیان تکلیف، بیان اعلام، اعلام ما کننا معذبین حتی نعلمت تکلیف، اعلام کنیم نبینه. خب اگر شبهه تحریمیه وجوبیه، حالا بحث ما تو تحریمیه است، قبل به خاطر عدم و نس داری پس لابیانه دیگه، عدم و نس لابیانه، پس عذاب نفی شده. عذاب که نفی شد لزوم طاعت حکم محتمل نفی شده. میگه بنابراین که بعث رسول کنایه از بیان تکلیف باشد. خب بیان تکلیف که اعم از بعث رسوله، بعث رسول یک راه بیان تکلیفه، یک راه بیان تکلیف هم عقله. و تو بحث حسنق و عقلی خوندید دیگه، قدم اول رو باید عقل بگذاره تا از بیان رسول هم کار بر بیاد. وحی مدیون عقله در این که جاده صاف کنه عقل. اگر عقل در رو باز نکنه که از وحی کاری بر نمیاد. در درجه اول کار کنه عقل. میگه لعنه یکون بهی غالبن. میگه از باب تقلیب، اگر بعث رسول فرمود از باب تقلیبه. کما فی قول که میگه گوی قد در عرف هم میگیم، میگیم لا ابرح من هذا المکان، من از این مکان تکون نمیخورم حتی یعذن المؤذن. خب یعذن المؤذن مراد دخول وقته، حالا ولو اذان هم نگفته باشن. از باب این که غالبا عند دخول الوقت اذان گفته میشه، از اون باب گفتی حتی یعذن، کنایتا عند دخول الوقت، چون غالبا عند دخول الوقت اذان میگه. اینجا هم چون غالبا احکام از طریق وحی شناخته میشه. حالا تو بحث هست، این تو پرانتز از بون، تو بحث هست و عقلی معمولا قائلن عقل فقط دروازه فقه رو باز میکنه، ولی متن فقه مال وحیه. عقل وجوب اطاعت رو انجام کنه، حرمت معصیت، وجوب اطاعت احکام الله، حرمت طاعت، حرمت معصیت احکام الله. اما دیگه احکام الله رو باید وحی بگه. او یک وجه احتمال دوم، او عبارتون عن بیان نقلی. ببینید این او عبارتون یعنی تا الان ما این بعث رسول رو اعم گرفتیم از نقلی و عقلی. تا الان اعم گرفتیم، گفتیم از باب تقلیب. وقتی از باب تقلیب شد پس شامل عقلم شده دیگه. الان میگیم نه، مراد از این بعث رسول همون وحیه. تا اینکه امام بگوید، پیغمبر بگوید، خب یعنی احکام عقلیه را کسی مخالفت کنه عقاب نیست، چون وساطت امام نیست. میگیم این آیه در صدد نه نفیش نه اثباتش، آیه در صدد بیان او نیست. او یخصص العموم به غیر المستقلات. ترجمه شو دقت کنید، یخصص العموم به غیر، یعنی اختصاص داده می شود عموم، عموم آیه ما کننا معذبین، عذاب کنندگان نیستیم. کیا رو؟ مخالفت کنندگان احکام الله را. احکام الله عامه، اینا رو خیلی باید دقت کنید. کدوم عموم؟ کجای آیه عموم داره؟ اینا رو باید با دقت دنبال کنید. آیه کجاش عموم داره؟ این عموم میگه ایشون از باب حسب المتعلقه، میگه ما معذب نیستیم، حتی نه از رسول معذب نیستیم. کیا رو؟ کسانی که مخالفت میکنن احکام را. احکام ذکر نشده، چون حذف شده ذکر نشده، هم شامل احکام عقلی میشه هم شامل احکام نقلی میشه عموم. میگه این عموم را که حکمه، اختصاصش میدیم به نقلیات، به غیر مستقلات. غیر مستقلات مراد غیر عقلیاته، اختصاص به غیر عقلیاتش میدیم. میگیم آیه در صدد بیانه این که با مخالفین عقل چه میکنیم نیست، در صدد بیان مخالفین با وحیه. البته نفیم نمی کنه که مخالفین عقل رو عذاب میکنیم یا نمی کنیم، متعرض نیست، نمیگه نمی کنیم که. اختصاص داده میشود عموم آیه به غیر عقلیات، غیر مستقلات، غیر عقلیات. این دو. سه، این اوج سوم، او یلتزمون، یا دقت کنید این او به نظر میاد آخری حرف خیلی قشنگ کلا قائلم داره، حالا اشاره میکنه شیخ. میگیم اساسا آیه در صدد نفی استحقاق عقاب که نیست، در صدد نفی خود عذاب و عقابه. ما کننا معذبین، نفرموده لم تکونو مستحقین للعذاب، اینو که نگفته. خیلی فرق بین لم تکونو مستحقین للعذاب حتی نرسل الرسل و بین ما کننا معذبین حتی نرسل الرسل، بین اینا خیلی فرقه. ما کننا معذبین خبر از تحقق عذابه، نه خبر از استحقاق و عدم استحقاق. عیبی نداره ما بگیم احکام عقلیه استحقاق عقاب میاره، مخالفتش استحقاق عقاب میاره، اما خود عقاب در جایی است که علاوه بر حکم عقل دلیل نقلی هم باشه. علاوه بر این که خب وجوب طاعت وجوب معصیت وجوب عقلیه دیگه، وجوب طاعت حرمت معصیت عقلیه دیگه. اگر کسی وجوب طاعت وجوب معصیت رو حکم عقله مخالفت کنه مستحق عقابه، اما آیا عقابم میشود؟ بگیم بله میشود، چون دیگه دلیل نقلی هم داریم، اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یه بحثی بود خاطرتونه تو بحث اصول مظفر آخر بحث مستقلات، آیا اطیع الله و ما آتاکم الرسول، بالاخره ادله وارده در موارد حکم عقل، آیا اینا رو مولوی بگیریم یا ارشادی؟ اگر قائل باشیم به دنبال حکم عقل استحقاق عقابه، خود عقاب متوقف بر بیان شرع بشه، وقت خب میشه اینا مولوی باشه. قوی یلتزم و یلتزمان پذیرفته میشود، میپذیریم، التزام حاصل میشود به وجوب تأکید. این اگر در جای عقل حاکمه نقلم باید بیاد تأکید کنه حکم عقلو که چی بشه؟ که خود عقوبت بتونه اجرا بشه، مگر نه فقط استحقاق بشه. و عدم حسن اقاق الا مع لطف، لطف چیه؟ به تأیید عقل به نقل. و این حسن از زم، این زم همون استحقاق اقاقه ها، دقت کنید اینا رو. اگر کسی حکم عقلی را مخالفت کند حسن از زمه یستحق الاقاق، اما خود اقاق متوقف بر نقله. یجبو تأکید تأکید حکم العقل به نقل، لا یحسن الاقاق به مجرد حکم العقل. و این کان مخالف حکم عقل مستحق، اما اقاق باید وقتی باشه که علاوه بر حکم عقل نقلم بیاد. یک کلمه، حرف قشنگی، اینا مشکلی به نظر نمیاد داشته باشه. حالا توجه کنید، ما بگیم درست ما قبح ظلم رو میدونیم، حسن عدل رو میدونیم، اما بالاخره غفلت ما رو میگیره. غفلت، اگر میخوای کسی رو عقوبت کنی اول متذکرش کن. اگر حین تذکر عالم هست اما غافل، رب عالم غافل، عالم غافل رو اگرچه استحقاق عقاب داره اما عقابش نیکو نیست، متذکرش کن. اگر باز مخالفت کرد دیگه وقت حق چوبم بزنی حسن. یک مبناییه که میگه بعضی قائلن موارد حکم عقل تذکر شرعی لازمه، تعلیم معنا نداره، تو خودت عالمی، شما میدونید الان روزه، تعلیم نمیخواد که، اعلام نمیخواد که، اما تذکر بد نیست، تو ممکنه غافل باشی حواست نباشه، تذکرم بده. اگر بعد العلم و ذکر مخالفت کرد حالا عقابم بکنی عیبی نداره، اما اگر عالم بود اما غافل بود عقاب بکنی، ولو استحقاق داره اما نابجاست، عقاب نابجاست. آیه هم که میفرماید ما کنا معذبین، مسئله وقوع عذاب رو میگه نه استحقاق رو، حتی نبعث رسولا، ارسال رسول واسطه برای خود عقاب میشه، ولو دخلی در استحقاق ممکنه نداشته باشه. بنابراین الان من اللطف یوجب و قبح العقاب دون الذم، من اللطف یعنی عدم تأکید عقل به نقل، عدم تأکید عقل به نقل موجب قبح عقاب می شود. البته دون الذم موجب قبح ذم نمیشه، ذم استحقاق عقابه، این ذم برای ذم لسانی نیست توی بحثا. حسن قبح منای مطرح در بحث حسن قبح عقلی، اگر ذم میگم منای ذم لسانی نیست، برای استحقاق عقابه، مذمت استحقاق عقاب، مصوبت مد استحقاق سبب. کما صرح به البعض که پاورقی فرمودی مرمو خاش نستیم ما علو ای حالن، علو ای حالن، این بحثا تفسیریه، اینا الان کار به استدلال ما نداره، بریم سر اصل مطلب. فیدل علی نفی العقاب قبل البیان، آیه نفی العقاب قبل العلم به تکلیف میکنه، پس نفی لازمه وجوب طاعت کرده، پس حکمی که علم بهش نداره وجوب طاعت نداره، که همونیست که قائلین به براءت دنبالشن. حرمت محتمله امتثال نمیخواد، احتیاط نمیخواد بکنی، که همونه دیگه. این تمام وفیه. یک اشکال مرحوم شیخ داره و استدلال اینو بخونیم حالا دیگه و ثم برا فردا. اشکال کوتاهیه، ولی تقریبا مورد اشکال همه محشین. ایشون میگه خیلی دقت بکنید، خیلی عجیب به نظر میاد چطور شیخ هم که اشکال میکنه برای استدلال. شیخ میگه شما سیاق آیه رو نگاه کنید، آیه مربوط به عقوبت دنیویه. میگه امم سابقه را ما هیچ کدام را عقوبت نکردیم مگر اینکه اول براشون رسول فرستادیم، اطاعت اون رسول رو نکردن، ابا انواع عقوبت مبتلا شدن، هر طائفه‌ای به یک عقوبتی. این ربطی به بحث ما که آیا حکم محتمل بهش بی‌اعتنایی بشود عقوبت اخروی دارد یا ندارد، نداره. ما کنا معذبین فی دنیا، هیچ امتی رو عذاب نکردیم تو دنیا مگر این که براشون رسول فرستاده، مربوط به عذابهای دنیویه. یک کلمه دقت کنید چون باید حرفیشون هم خوب تبیین بشه. میگه در صدد نفی عقوبت اخروی در موارد عدم علم به تکلیف ولی احتمال تکلیف میدیم، در صدد نفی او نیست، مربوط به عقوبت هاییست که در امم سابقه واقع شده بود. میگه اونا همه بعد از ارسال رسول بود. خب محشین اشکار کردن به اولویت، تمام میشه مطلب. اگر خدا این عذاب دنیوی رو که قلیل مقصه و یسیر بقا او، اگر این رو خدا متوقف کرده بر ارسال رسول، بر بیان، عقوبت اخروی رو متوقف نکرده، به طریق اولا متوقف بر بیان، اولویت قطعی. وقتی تو این دنیا عقوبت نکنه کسی رو تا اینکه او عالم به حکم بشه ان علمن معصیت کنه، بعد میگه خدا او رو در این دنیا چوب میزنه، خب در آخرت که به طریق اون دیگه. و فیه ان ظاهره، ظاهر این آیه به قرینه سیاق آیه اخبار به وقوع تعذیب از سابقاً، سابقاً در امم سابق بعد از بعض. خب میخوای چی بگیم؟ میخوایم بگیم در صدد نفی عقوبت اخروی در جایی که احتمال تکلیف میدی و بی‌اعتنایی میکنی، احتمال حرمت میدی مرتکب میشی، در صدد نفی او نیست. فیختصو به عذاب دنیوی الواقع فی الامم السابقه، خب جواب اینه که به اولویت قطعیه عقوبت اخروی رو نفی کنید. اگر عقوبت دنیوی متوقف بر این باشه که حکم الله را بدانی مخالفت کنی تا در دنیا عقوبت اخروی قطعا متوقف کن. که در دعای کمیل حضرت فرماید دیگه، مقایسه میکنه عقوبت اخروی رو با دنیوی. این تمام. این سمه رو از این اول سمه تا اول والانصاف صفحه 24 فقط فهرستاش رو میگیم یادداشت کنید، چند مطلب توی قسمت مطرحه، فهرستش رو فقط. سمه انهو رو بما یورد و تناقض، فهرست مطالب تا اول والانصاف صفحه بعد رو بگیم، حالا تفصیل بردار. مرحوم میرزای قمی، یک مطلب اول، میرزای قمی استدلال کرده بر وحید بهبهانی، اشکال کرده بر وحید بهبهانی و فاضل تونی، که شما دچار تناقضید. از یک طرف به این آیه استدلال میکنید بر براءت، از یک طرف اشکال میکنید بر اخباریین، اشکال میکنید بر اخباریین که منکر ملازمه بین حکم عقل و شرع اند، تمسکشون هم به همین آیه است. اخباریین میگن ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست، دلیلشون این آیه است. حالا چجور اینا فردا میخوایم ریز کنیم مطالب رو، اینجوری میگیم، میگیم اخباری تمسک میکنه بین آیه برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع. وحید بهبهانی حاضر تونی اشکال کردن بر اخباریین. میرزای قومی اشکال میکنه بر وحید بهبهانی. این یک سیر. شیخ انصاری اشکال میکنه بر میرزای قومی. باز مرحوم آخوند تو حاشیه دو اشکال میکنه بر شیخ. سیر اشکالات و این زنجیری اشکالاته از اینجا شروع میشن. اخباری به آیه، یک بحثی که رفت به بحث براءت نداره، اینا رو به مناسبت شیخ مطرح میکنه، به مناسبت اخباری به این آیه تمسک میکنه برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع. یک، حالا به چه بیان استدلال میکنه اینا رو فردا میگیم. فاضل تونی، وحید بهبهانی اشکال میکنن بر اخباریین. این قدم دوم. میرزای قمی اشکال میکنه بر فاضل تونی و وحید بهبهانی. این سه. شیخ انصاری اشکال داره بر میرزای قمی. این چهار. حالا از آخرم اشکالات مرحوم آخوندو که دو اشکال بر مرحوم شیخ انصاری، که مطلب پنجم میشه ان شاء الله. تعول و انصاف فردا.
اولویت تحقیق وجود نداره. قرآن به پیامبر میفرماید و ما کان الله یعذبهم و انت فیهم. در میان اینا هستی خدا اینا رو عقاب نمیکنه. یک سنت پس به طریق اولا ابولهب تو قیامت هم به طریق اولا هم
اتفاق میفته.